خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم. خانم ها و آقایان عرض سلام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که هر جزئیاتتون خوب باشه. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید و بیننده این شبکه و برنامه که امشب هم در این لحظه که در خدمت شما بیننده عزیز هستید توفیق شده که با یکی دیگر از برنامه‌های از آسمان محضر شما بیننده عزیز باشیم. انشاءالله قرار است بپردازیم به شرح و تفسیر کلام الله مجید. با ما همراه باشید و در خدمت کارشناس محترم برنامه هم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه مؤمنین و مؤمناتی که این برنامه را ملاحظه می‌فرمایند سلام عرض می‌کنم. از همه از خدای متعال می‌خوام که همه ماها را از هدایت‌های قرآن کریم بهره مند بفرماید به حق محمد و به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد، سپاسگزارم. خب بریم، قرار هست که در معصر قرآن کریم ان شاء الله باشیم. سوره مبارکه نساء، همونطور که اگه بیننده برنامه هستید همراه شبکه به برنامه، سوره مبارکه نساء هستیم. صفحه 99 آیات شریفه 128 تا 134 رو قرار هست که امشب در واقع بهش بپردازیم. قبلش تصاویر و قرائت این آیات رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم ان شاء الله خدمتتون باشیم. بفهم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
صدق الله العلی العظیم. قبول باشه انشالله از شما بیننده‌های عزیز. خب ما در خدمتون هستیم. سوره مبارکه نساء آیات شریفه 128 تا 134 رو جناب استاد در نظرتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در صفحه 98 قرآن کریم در آیاتی از سوره نساء، سوره نساء بخش زیادی از آیاتش درباره زنانه و به همین خاطر هم
اسمش
سوره نساء شده است. اینها خب در برنامه قبل، در پایان برنامه‌ای که قبل داشتیم، صحبت از حقوق زنان بود و اینکه خدای متعال فرمود ارث اونها را که خدا مقرر کرده بهشون بدید، کستشون نگذارید، با عدالت با اونها رفتار کنید. اینجا اول صفحه باز دوباره یک مسئله دیگری هست در ارتباط با زنان و حقوق اونها بین زن و شوهر و اینها. حالا آیه رو اول میخونم بعد یه توضیح مختصر از این کنم.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا. اگر زنی ترس اون داشت از شوهرش، ترس داشت از ناحیه شوهرش که نسبت به اون نشوز یا اعراضی داشته باشه. نشوز یعنی این که یه فردی شانه از زیر بار اون تکلیف که داره نسبت به طرف دیگر شانه خالی کنه. مثلا یه وقت زن وظیفه همسریش نسبت به مرد انجام نمیده، میگن این زن ناشده هست. گاهی هم اتفاق میفته که مرد وظیفه همسری را نسبت به زن انجام نمیده، اونجا هم میگن این مرد ناشده.
پس فرقی نمیگه به زن و مرد اطلاق میشه ناشده.
اینجا حالا فرمود اگر زنی ترس اون داشت از ناحیه شوهرش که نسبت به اون نشوز داشته باشه. نشوز داشته باشه یعنی چی؟ یعنی وظیفه‌ش در برابر زن انجام نده. او اعراضن. حالا این در طبق روایات و اینها یعنی میگه که احساس میکنه که این شوهر خلاصه مسکنه، مثل کسی که دوست نداشته باشه یه زنی. بالاخره حالا یه وقت اینجور میشه، مرد مثلا نسبت به بیمهر میشه، مینه درست مثلا نفقش نمیده، درست وظیفش انجام نمیده، حتی میخواد بره طلاقش بده. این ترس اگر داشت میفرماید فلا جناح علیهما ان یصلحا، گناهی بر اونها نیست که اینها صلحی بین خودشون برقرار کنن، مثلا بیان گفتگو کنن و با اون گفتگو مشکلشون چی حل بشه.
بله.
حالا این گفتگو گاهی به این صورته که یعنی اون طرف مقابل میاد مثلا میاد حق خودش گذشت میکنه. مثلا حالا در گفت عرض کردم اینو دیگه در روایات اومده، آیه همینه، فرمود اگر زن از ترسید که از ناحیه شوهر نسبت به اون نشوزی باشه یا اعراضی باشه، گناهی نیست که بر اون دو بخوان صلحی بین خودشون برقرار کنن، و صلح و خیر و صلح هم بهتره.
بله.
این تا اینجا. خب نکته ای که اینا میگن که گاهی مرضی بوده مثلا میخواسته این زنش رو بره طلاق بده، حالا به هر جهتی مثلا این را یا مثلا یه زن دیگر گرفته بوده، مثلا زن دیگر داشته، به این توجه نمی کرده. این زن میگه که من از حقوق خودم میگذرم، تو منو به همین حال بگذار. زن میبینه مثلا براش به صلاحش نیک بعضی روایت داره که من مورد شماتت قرار نگیرم، چنانچه مثلا گفته حالا اگه طلاق شده ممکنه شماتتی از طرف بعضی نسبت به او باشه، صلاح خودش نمیدونه،
سختی و دشواری شده
آره. صلاح نمیدونسته. آیا این حالا درسته که فرض کن که زن میگن هر چهار شبی یک شب مثلا باید پلو خانم باشه، این نیاد اون مثلا اون چهار شب این وظیفه رو انجام نده، یا مثلا فرض کن کسر نفقهش بگذاره، میگه آیا میشه زن گذشت کنه از حقوق خودش تا بینشون این صلح برقرار باشه و طلاقش نده؟ گفتن در صورتی که خودش این تمایل داشته باشه مانعی نداره. بعد میفرماید و احذرت الانفس و شح، فرماید این که انسان ها اینجوری هستن که در وجودشون یه شحی هست. شح یعنی بخل، یعنی این که انسان از گذشت از حقوق خودش نداشته باشه، یعنی حقی که داره این را حاضر نباشه که از این حقش بگذره، یا وظیفه‌ای که داره که نسبت به دیگران مثلا انفاقی بکنه، فرض کن حالا مرد میخواد نسبت به زنش خرجی او را بده، این یه حالت بخلی در وجودش باشه که حاضر نشه اون نفقه را بده، نمیده، از او سرباز میزنه. یا گاهی مثلا در حالا گاهی نزاهایی که پیش میاد، اتفاقایی که میفته، یعنی افراد قرص روی حق خودشو وایستادن و هیچ ذره گذشت نمی کنن و این صلح و اینا چیه برقرار نمیشه اینها. ولی می فرماید این که
بله.
یه چنین حالتی ممکنه که برای افراد اینها باشد، این در وجود هر کسی هست، ولیکن اگر شما احسان بکنید و تقوا پیشه کنید این بهتره برای شما و خدا هم آگاهه. یعنی در واقع میخواد اینجور بگه، میگه این حالت در وجود خدا انسان آفریده آگاه هم که هست که بالاخره بنداش، شاید هم این اصلش در وجود انسان لازم باشه برای اینکه انسان به هر حال از خودش دفاع کنه این حالت، اما اینا باید مدیریت کنه به اصطلاح که کجاها باید این رو قرص وایسته، کجاها هم گذشت داشته باشه. حالا این آیه شریفه داره خبر از این واقعیت میده، میگه در وجود انسان‌ها این حالت شح وجود داره، اما باید چیکار کنه انسان‌ها؟ باید احسان داشته باشه، احسان کنن به دیگران هم دیگر و تقوا پیشه کنه.
درست.
و احذرت الانفس و شح، حالا این پیامی که ما درسی که از این میگیریم اینه که باید خیلی مواظب باشیم که این حالت بخل و شح در وجود ما مانع از انجام تکالیف مالیمون نشود. مثلا الان کسانی که حقوق مالی به عهدهشون میاد، زکات برشون واجب میشه، خمس برشون واجب میشه، گاهی رد مظالم به گردنشون میاد، گاهی کفارات به گردنشون میاد، خب اگر این حالت شح را مدیریت نکنه، این بخل و اینها، مانع هر کجا میخواد که برداره از مالش این وظیفه را انجام بده، فوری اون حالت درونیه میاد مانعش میشه و نمیگذاره.
یه زنگ خطریه. آره.
بله در واقع هوشداری و خلاصه شیطان هم معمولا از این راه ها وارد میشن که برای اگه دادیم خودت ما چه میکنیم، مثلا شما آینده چی میکنی؟
همیشه داره. بله.
بعد اون فرماید و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا، اگر احسان کنید و تقوا پیشه کن، چون احسان الان به اینه که انسان مالشو بده دیگه، تون احسان و مال معمولا انجام میگیره دیگه، و تقوا پیشه کنین، ان الله کان بما تعملون خبیرا، به راستی که خدای متعال به اونچه که عمل میدهید خبردار هست، خبردار از آن و آگاه به آن، یعنی خدا میدونه، بدان شما هر کار خوبی انجام بدی خدا آگاهه و پاداشش را اون به تو خواهد داد.
yes.
پس تو این آیه که تقریبا 3 سطر و نیم بود، یه مطلبش مربوط به این نزاهایی که بین زن و شوهر پیش میاد، این حالتهایی که گاهی یکی از به هر حال طرفین تکلیفشون انجام نمیدن که الان اینجا بیشتر از ناحیه مرده، این یه دستورالعمل بود برای این که حالا البته اگر زن باید مرد این نشوز رو کنار بگذاره، نباید ناشده باشه، باید این وظیفه‌ای که خدا به عهده‌اش گذاشته انجام بده. حالا اگر اصرار داشت گفت نه من طلاقت میدم دیگه که مثلا تکلیف نداشته باشن، زن اگر میبینه صلاح خودش اینه که طلاق نگیره، میتونه که از حق خودش گذشت
کنه
که شوهرم مثلا طلاقش نده. حالا وقتی من اینجور مصلحتش تشخیص میده اینها، این یه نکته بود. نکته دیگرش هم این که دعوت کرد ما را به احسان و تقوا و اینکه مواظب باشید حالت شوه شما را از تکالیفتون باز نداره.
خب
آیه بعدی باز هم درباره در ارتباط با زن و شوهره، میفرماد ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، هرگز نمیتوانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هرچند که هم خیلی بخواهید، هرچند حرص بر آن داشته باشید، یعنی سعیتون بر این باشه کوشش کنید که بخواید عدالت برقرار کنید، شما نمیتوانید.
بازم نمیتوانید.
خب این چجور جمع شدن؟ دیگه بعضیا آمدن اینجور گفتن در اون اول سوره نساء خوندیم که اگر میترسید که نتونید عدالت بین چند زن چند همسر داشته باشید، میترسید که عدالت بین اون رو برقرار نکنید، شما به همون یک زن اکتفا کنید. اینجا هم که میفرماید هرگز شما نمیتوانید. پس این معناش اینه که دیگه اصلا تعدد همسر نباشید. اینو بعضی اینجوری اینا شده دیم مشکلی. بعد میگن خدمت امام معصوم اومدن تو همین کتاب تفسیر البرهان اومدن که اومدن سوال کردن، حالا من دیگه تو فرصت نیست که این روایت رو بخونم، مضمونش رو میگم.
بله.
میگه که حضرت فرمود اونجا که فرموده عدالت برقرار کنید و اگر نمیتونید ما یک زن، اونجا مربوط به اینه که از نظر رفتار و از نظر وظائف مالی و امثال اینا، یعنی مثلا شما فرض کن در نفقه دادن، در خرجی دادن، در هدیه گرفتن و امثال اینا، در نوع رفتارتون بین زنهایی که دارید فرق نگذارید. اگه دو تا همسر دارید، سه تا همسر دارید، مساوات بینشون برقرار کن. اونجا عدالت رو میتونید، اون عدالت رفتاری رو میتونید. اینجا که میفرمایید هرگز نمیتوانید، هرچند که سعی و کوششم بکنید و بخوایدم که انجام بدی، مربوط از اون محبت قلبی و درونیه. خب بالاخره زنها فرق اون اختیاری هم نیست دیگه، آدم یه کسی نسبت به یه کسی بیشتر علاقه داره، نسبت به یه کسی کمتر. میگه اینه شما نمیتونید. این بالاخره انسان خب فرق میکنه دیگه، بالاخره اون نسبت به یه کسی ممکنه بیشتر اون علاقه
بده. این درونیه در واقع، در رابطه با اون ازدواج خیلی
آره.
مشکل نداره.
میگه اینجا مربوط به اینه، اونجا ولی از این باعث نشه که از نظر رفتار و از نظر مثلا خرجی دادن و نمیدونم از نظر فرض کن نفقه و چیزی که هست و اینا فرقشون بینشون فرق. اونو میتونید در عمل میتونید که رفتارتون عادلانه باشه، مساوی باشه، اما در قلبت نمیتونی، این مانعی نداره. باز تاکید میکنه میگه خب حالا اگر شما یک زن رو بیشتر دوستش دارید و علاقه بیشتر به او دارید، این جوری نشه که اون زن دیگر رو به کلی ترکش کنی و اصلا دیگه یه سری بهش نزنی و مثل و از یه طرف طلاقش که نمیدی، از یه طرف هم که اصلا سری به اون نمیزنی بلا تکلیف بوده. نه اونجوری که همسر نداشته باشه که بره با کسی دیگه ازدواج کنه، نه اینجوری هم هست که همسر داشته باشه تو هم اون چیز همسری رو اصلا نذاره.
در واقع اینجا یه مسئولیتی داره که برات بهش توجه.
فرمایید فلا تمیلوا کل المیل، اینجور تمایل اینجور نباشه که تمام میلتون به یک طرف باشه، تمام تمایلتون به یک طرف باشه. فتذروها، به اون زن دیگر را واگذارید، کل معلقه، یعنی مثل یک کسی که همینجور بلا تکلیف
باشه. بله.
این هم یک دستوریست که بالاخره برای اونایی که اگه میخوان، به هر حال این اگه بخوان مثلا چند همسر داشته باشه جایزه، اما یک تکالیفی داره که باید اینا رو
باید یک دقیقا بعد.
و ان تصلح و تتقوا فان الله کان غفور رحیم، اگر شما اصلاح کنید، یعنی درسته حالا علاقتون به یکی بیشتر و یکی کمتره، ولی سعی کنید که از نظر رفتاری و اعمالی اصلاح کنید، یعنی چیزی که صلاحیت همه را در نظر بگیری و تقوا پیشه کنی و بی تقوایی نکنی، اینجور نباشه که دیگه لاوالی باشه و اون زن را اصلا دیگه بشیش توجهی نکنی. اگه این کار رو بکنی، حالا گفتیم که نمیتونی 100% داره، خدا آمرزنده و مهربانه، یعنی حالا اون مقدارش که دیگه از اختیار شما خارجه، خدا چیه؟ میبخشه، آمرزنده و مهربانه.
بله.
خب این آیات که دوتا تقریبا ارتباط با همون داشته، از اول از اینجا شروع شد که حالا اگه زن میترسه شوهرش نشوز و اعراض و اینا را، این حالا میتونه از حق خودش گذشت کنه و که اون طلاقش نده. این آیه ای که الان میخوایم بخونیم که آیه 130 هست، در اینجا اینجا میخواد بفرماید خیلی هم حالا نترسید از جدا شدن. حالا اینجا نباشه خیال کنی حالا اگه طلاقت داد دیگه بیچاره و بدبخت میشی. اگر جدا بشوند این زن و شوهر از هم دیگر، خدا بی‌نیاز میکند اونها را از اون سعه فضل و رحمت خودش و از اون مهربانی که خدای متعال داره و از این حکمتش. خدا هم که دستش بسته که نه، خدا وسعت داره، یعنی فضلش و کرمش و رحمتش و اینا چیه؟ زیاده و حکیم هم هست. فرماید و این یتفرقا یغن الله کلن من سعته. اگر این زن و شوهر از هم جدا بشوند، خدا بی نیاز میکنه هر یک از اونها را از اون سعه خود، یعنی از اون سعه کرم و فضل و رحمت خودشون ها. یعنی برای هر دوشون دو ممکنه برایش شرایط مناسبی چی فراهم بیاوره. و خدا واسع و حکیمه، یعنی هم خدای متعال دستش بازه، یعنی در واقع خزانهش زیاده و سعه وجودی و سعه کرم و رحمتش و اینا گسترده هست، و هم حکیمه،
حکیمه
که هر کدوم به جای خودش انجام میده. این هم یه نکته ای که در ارتباطه. حالا یه وقتایی می‌بینی بعضیا دیگه اصلا خب به یه جای میرسن که نمیتونن زندگی رو ادامه بدن، ولی هر دوشون الان
غیر قابل تحمله.
میگه نترسید، طلاق هست دیگه، طلاقی که دادن دیگه خدا خودش ممکنه هر دو رو براشون یه راهی باز کنه و بعد زندگی خوبی پیدا کنه.
درست.
اینا مربوطه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا این میشه یه تأکیدی، برای خداست اون چه که در آسمان ها و اون چه که در زمینه. خب این به چه مناسبت اینجا گفته شده؟ شاید برای اینه که گفتیم خدا سعه داره، گستر به اصطلاح کرمش و فضلش و امکاناتی که خدای متعال برای بندگانش فراهم میکنه این گسترده است. حالا اینجا میفرماید که خدا کسی است که اون چه در آسمان ها و اون چه در زمینه همه از آن اوست. اینجور همه چیز در اختیار خداست، خدا برای هر کسی بخواد اون کار انجام بده میتونه. و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. تحقیقا ما سفارش کرده ایم، ما سفارش کرده ایم کسانی را که به اونها کتاب داده شده پیش از شما، یعنی یهود و نصارا، اون کسانی که پیش از شما به اونها کتاب آسمانی داده شده، و همچنین به شما، هم به اونا هم به شما سفارش کردیم که شما تقوا داشته باشید. ان اتقوا الله، از خدا پروا کنید، نافرمانی نکنید، دستورات خدا را و خلاصه مخالفت باش نکنید.
درست.
و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. باز تکرار کرد به اگر شما کافر شدید، ما سفارش کردیم به شما که شما تقوا داشته باشید، نافرمانی نکنید، اونجایی که گفتیم وظیفه رو انجام بدی انجام بدی، اونجایی که گفتیم این کار برای تو جایز نیست این رو ترک بکنی. اما بدونید اگه شما نافرمانی کردید که در واقع به کفر منتهی شدید و کافر شدید در برابر خدا، به خدایی ضرری نمیزنید. چرا؟ چون خدا اون چه که در آسمان ها و زمینه برای خدا هست، خدا همه چیز در اختیارش هست. و این تکفرو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. و خدا هم بی نیازه و هم ستودنی، یعنی کسی است که کاراش همش درسته و هیچ نقصی در کارهای او نیست. که ببینید اونجا که گفت لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این برای این بود که بگه خدا میتونه این زن و شوهر را که طلاق گرفتن هر کدومشون را به یک زندگی خوبی برسونه، تو همه چیز داره. اینجا که گفت لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این برای اینه که میگه خدای متعال فرماید شما تقوا داشته باشید، دستورات عمل کنید، ولی اگر انجام ندادید بازم به خدا ضرری چی نمیرسه. اون چه که این برای این جهت. حالا برای بار سوم باز گفته شده ولی الله ما فی السماوات ما فی الارض، تو این دعایه سه بار این لله ما ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. اینجا گویا میخواد برای این جهت بگه، بگه که خدا کسی است که اون چه در آسمان ها و اون چه در زمینه در اختیار خداست، ملک خداست، همه چیز در اختیار خدا، این رو شما بهش توکل بکنید. یعنی اعتمادتون به خدا باشه. این در واقع وقتی انسان بدون خدا همه چیز در اختیار اوش، اعتمادش بیشتر میشه. و کفا بالله وکیلا، و کافیست که وکیل شما خدا باشه. یعنی انسان خدا رو وکیل خودش
قرار بده. بله.
وکیل توکل که میگه یعنی پذیرفتن وکالت خدا در واقع. یعنی که خود قبول کرده که خدا به اعتماد ده. مثلا دیده یه کسی الان مثلا وقتی وکیل میگیره برای کارش تو دادگاه اینا، میذاره دیگه عهده وکیل.
بله بله.
میره دنبال کاراش و اینا.
کاراش همه انجام.
حالا میگه بله. شما خدا رو وکیل خودتون قرار. خدا البته خدایی که وکیل خودت قرار دادی معناش اینه که دیگه شما هیچ وظیفه و تکلیفی نداری. نه، اون چه که خدا فرم، اگه وکیل به شما یه مثلا فرض کن، من از باب مثال میگم، اگر ما یه وکیل گرفتیم برای یک نزاعی که داریم که او دنبالش کار ما باشه، اگه اون وکیل آمد راهنمایی کرد گفت شما این کارو باید بکنی، اون کارو مثلا باید بکنی که این به نتیجه برسه و اینا، اگر انسان عاقل باشه اینا چه کار میکنه؟ عمل میکنه. حالا اینکه یه وکیل انسانی و که اشتباه اونا ممکنه داشته باشه و قدرتش هم ممکنه کم باشه و تواناییش ها نداشته باشه،
اشتباه هم بکنه. آره. بله.
اما اگر ما در ارتباط با خدا بیان بگیم هرچی خدا گفت من انجام میدم، خدایا من دیگه بقیش با اختیار شما، افوض امری الله، واگذار میکنم به خدا، خدا را. این خیلی ما الان تو قرآن سفارش شده این که توکلتون به خدا باشه. توکل باشه یعنی هر چی خدا گو انجام بده، ما بقیش را بگذار که خدا خودش هر کاری
بکنه.
حالا اینجا میفرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا، کافیست که خدا وکیل شما باشه. آیه بعدی میفرماید که ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، اگر بخواهد، یعنی اگر خدا بخواهد شما را میبرد، یعنی شما را از بین میبرد دیگه، و یک افراد دیگری را به جای شما میآورد. خب این در واقع یه تهدیده، یعنی نسبت به اون مسلمان ها و اون انسان هایی که هر چه نصیحت شدن گوش نمیدن و همون راه خودشون را ادامه میدن. بعد گاهی به اینجا میرسه که اگه خدا بخواد میتونه کل شما را نابود کنه ببره.
بله.
و خدا دستش که بسته نیست، قدرتش که کم نیست، شما را میبره، یه گروه دیگر را جای شما میاره که اونها درست عمل بکنن. این گاهی یه تهدید اینجوری هست و اینا. حالا اینجا میفرماید که اگر بخواهد خدا شما را میبرد، ای مردم، مخاطبش مردم هست نه مؤمنین، و یأت به آخرین. حالا اینجا یک روایاتی هست که میگن وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم طبق نقلی که حالا در همین کتاب البرهان نام هست، روایتش هست و اینا، میگه سلمان اونجا و دستی پشت شانه سلمان زد و گفت این آخرینی که گفته میاره، این از قوم و جمعیت این هاست، یعنی از همه ایرانی ها، اهل ایران و این هاست. این درباره یکی از آیه که میگن. حالا الانم ملاحظه بفرمایید خیلی خدمات ایرانی، یه کتابی آقای مطهری داره خدمات ایران و اسلام، که ایرانی ها هم خیلی خدماتی نسبت به اسلام، الان خیلی اسلام از کتابای دینی که ما داریم، حتی در میان سنی ها کتابایی که نوشتن از ایران بوده مثلا، و شیعه که خب دیگه علمای زیادی داشتن و خدمات فراوانی شده و اینها. البته از اون طرف اسلام هم نسبت به ایران خدمات زیادی داره. حالا منظور این که اینجا که گفته شد ان یشاء یذهبکم ایها الناس، اگر بخواهد خدا شما را میبرد و یک گروه دیگری را جای شما میاره، اونجا داره که پیغمبر اکرم خبر داره که این گروه دیگر قوم سلمانه.
قوم سلمان.
و کان الله علی ذلک قدیرا، و خدا بر آن قدرت داره. بخواد این کارو بکنه قدرت داره. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخره، هر کس ثواب دنیا را بخواهد. خب معمولا ما انسان ها مثلی که مثلا بیشتر این نظرمون به نقده، دنبال ثواب دنیایش هستیم، اجر آخرتی را تو کارامون شاید کمتر بهش توجه کنیم. بعد میفرماید حالا هر کس ثواب دنیا بخواد، بدانید خدا هم ثواب دنیا را داره هم ثواب آخرت را. یعنی در واقع گول نخورید، سعی کنید که در کارها ثواب آخرت هم مد نظرتون باشه. به عبارت دیگه اینجا داریم آیه در همون سوره بقره بود که گذشتیم قبلا بحث کردیم در اون جلسات خیلی قبل و اینا، که یه عده‌ای هستن میگن خدای تو دنیا به ما خیر و خوبی بده، ولی آخرت اینا دیگه بهره‌ای ندارن.
نه.
اما یه کسی میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه.
بله.
در دنیا به ما حسنه بده، در آخرت هم حسنه بده. خب این آیه شریفه هم در واقع تقریبا پیامش همانه، میگه هر کس ثواب دنیا اراده کنه، خب خدا اون ثواب دنیا را بهش میده، اما خدا نزد خدا ثواب دنیا و آخرته. یعنی اینکه شما سعی کنید که آخرت رو مد نظر داشته باشید در کارها، اینجور نباشه که فقط همون فکر دنیا
باشه.
و کان الله سمیعا بصیرا، و خدا هم شنواست و هم بینا هست، هم همه شنیدنی ها را خدا بهش آگاهه و همه دیدنی ها را و خدا به اون آگاه هست. خب اینجا حالا چون یک چیزی بود آیه که گفتیم که لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، خدا ما سفارش کردیم کسانی را که به اونها کتاب داده شده پیش از شما و به شما که تقوا داشته باشید. یک روایتی هست که چند تا از سفارش ها هست، من حالا این مقداری شاید وقت هست که این سفارش ها را هم بعضیش را مرور کنی، هم برای خودمون هم برای عزیزان شنونده و بیننده. در اینجا داره که روایت شده است در همین تفسیر البرهان ذیل این آیه هست که می فرماید سفارش شده که یه شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله به من وصیت کن، من رو سفارش کن. میگه حضرت فرمود غضب نکن هیچگاه، سعی کن که هیچگاه خشمگین نشوی. لا تغضب قد تو فان فیه منازعه ربک، چون در این غضب در واقع اینه که شما به نزاع خدا رفت، یعنی با خدا آنکش میشید، یعنی در واقع خدا دوست نداره بنداش غضب. در اون موقعی که آدم غضب میکنه حالش اینه چه کار میکنه، یعنی میگن یک شعبه از جنونه، یعنی گاهی خیلی یه کارهایی که بعد خودش متوجه میشه اینه که خیلی کار بدی بوده انجام داده. میگه بعد اون شخص گفت زدنی، یعنی یا رسول الله بیشتر به من بگو نصیحت بیشتری. بعد میگه که حضرت فرمود ایاکه و ما یعتذر و من، بپرهیز از چیزایی که بعدش مجبور میشه عذرخواهی کنی، یعنی از اول مواظب باش کاری نکنی که بعد بگی که
مجبور میشی
عذرخواهی کنی. ایاکه و ما یعتذر و من فان نفیه شرک الخفی، در این که کارهایی که شما میکنی بعد ما عذرخواهی میخوای بکنی، این شرک خفیه، یعنی شرک پنهانه، شرک آشکار نیست، شرک پنهانه. گفت زدنی، فقال زدنی یا رسول الله بیشتر برام بگو. بعد میگه حضرت فرمود سل صلات مودع، نماز که میخوای بخونی اینجوری تصور کن که بهت خبر دادن آخرین نمازه،
آخرین
این نماز وداعته دیگه، این آخرین نمازی که میخوای بخونی، با این حالت برو سر نماز. خب معلومه دیگه کسی که الان دیگه میدونه که دیگه خب بره دیگه دنیا اونها هیچ چی دیگه به دردش نه، اصلا فکرش رو دنیا نیست، فقط همین که بینه چه جور با خدا آره صحبت کنه. که فان فیها الوصلت والقربا، که در این حالت که صلات ودا باشه این قرب به خدا برای انسان حاصل میشه، به ارتباط انسان با خدا بیشتر میشه. میگه باز گفت که زدنی، یعنی به اضافه کن برای من اون وصیت و سفارش را. قال استحی من الله تعالی استحیاک من صالح جیرانک، اونجور از خدا حیا کن، نسبت به خدا این شرم و حیا را داشته باش که از همسایگان صالحت چنین حیا و شرم داری. مثلا فرض کن یک شخص آبرومندی توی محله زندگی میکنه، همسایه های صالحی هم داره، خب ببین هر کاری پیش اونا انجام
نمیده
دیگه. میگه خب ببین شما چجور ملاحظه اون همسایان میکنی و هر کاری انجام، در برابر خدا حداقل این مقدار شما حیا نسبت به خدا
داشته باشید.
و قد از ما الله ما یتواس و به المتو. بعد حالا میاد این آیه رو ما خوندن که قال الله عز و جل ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. من اینا به مناسبت این آیه خوندم که این آیه
بله.
چون آیه معناش این بود دیگه، سفارش کرده ایم ما اون کسانی را که کتاب به اونها داده شده پیش از شما و به شما که تقوا پیشه کنید. حالا اینا وصیت های پیغمبر اکرم بوده در ارتباط
با
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرشت فرج، خیلی ممنونم جناب استاد، سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بود. اونچه که شنیدیم، امیدوارم که خداوند توفیق بده بتونیم که عامل به دستورات الهی انشالله باشیم و شرایطی باز هم برای ما مخصوصا اینکه فراهم بشه بتونیم که معذر قرآن کریم و خدمت شما بیننده عزیز انشالله باشیم. تا فرصتی دیگر در پناه عدد حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.